ساعت 9 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. آلودگی هوای تهران در نشستی اضطراری بررسی شد. سازمان مجاهدین خلق خواستار لغو ضرب الاجل بستن اردوگاه اشرف شد. و 3 زن جوایز صلح نوبل امسال را دریافت کردند. با درود فراوان، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در گروه خبری بامدادی رادیو فردا. در پی آلودگی شدید هوای تهران روز شنبه جلسه اضطراری به منظور بررسی این بحران تشکیل شد. به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی تمدن استاندار تهران پس از سفر به ورامین و مشاهده هوای پایتخت از این منطقه دستور داد جلسه فوری به منظور بررسی آلودگی هوای تهران تشکیل شود. بنابراین گزارش، سازمان هواشناسی از تشدید آلودگی هوای تهران از روز دوشنبه خبر داده است. افزایش آلودگی هوای تهران در سال گذشته موجب تعطیلی چند روزه ادارات دولتی و مدارس شد. سازمان مجاهدین خلق روز شنبه در نامه‌ای سرگشاده به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواستار فشار بر دولت عراق برای لغو ضرب الاجل بستن اردوگاه اشرف شده و نسبت به وقوع خونریزی هشدار داده است. دولت عراق اعلام کرده که قصد دارد اردوگاه اشرف محل اقامت حدود 3400 عضو سازمان مجاهدین خلق را تا پایان سال جاری میلادی 10 دی ماه تعطیل کند. باراک اوباما قرار است این هفته با نوری المالکی نخست وزیر عراق دیدار کند. رضا پهلوی فرزند محمد رضا شاه پهلوی هم روز جمعه با انتشار نامه‌ای خطاب به باراک اوباما تعطیلی اردوگاه اشرف پیش از انتقال ساکنان آن به کشورهای دیگر را زمین ساز وقوع یک فاجعه حقوق بشری خوانده بود. مراسم رسمی اهدای جوایز صلح نوبل روز شنبه در اسلو نروژ برگزار شد. 3 زن مشترکاً جایزه صلح نوبل امسال را دریافت کردند. آلن جانسون سرلیف رئیس جمهوری لیبریا، لیما بوی فعال صلح و از پیشگامان احقاق حقوق زنان در لیبریا و توکل کارمن فعال سیاسی و حقوق زنان در یمن به طور مشترک 1,480,000 دلار به همراه یک مدال طلا و دیپلم صلح را دریافت کردند. کمیته نروژی اهدای جایزه صلح نوبل این زنان را نماینده یکی از مهمترین نیروهای محرکه تغییر در جهان امروز، مبارزه برای رعایت حقوق بشر و برابری جنسیتی و صلح توصیف کرد. زمین لرزه‌ای به قدرت 6.7 ریشتر شامگاه شنبه مکزیکو سیتی پایتخت مکزیک را تکان داد. بنابر گزارش‌ها این زلزله موجب قطع برق مناطقی از مکزیکو سیتی شده است. تا کنون گزارشی مبنی بر خسارات یا تلفات ناشی از این زمین لرزه مخابره نشده است. شدیدترین زمین لرزه ثبت شده در مکزیکو سیتی 26 سال قبل روی داد که در آن هزاران نفر جان خود را از دست دادند و خسارات زیادی به پایتخت مکزیک وارد آمد. و 4 کشتی ببخشید شرکت چینی هواوی سازنده وسایل مخابراتی اعلام کرده است که فعالیت‌های خود را در ایران به طور داوطلبانه کاهش می‌دهد. شرکت هواوی با اپراتورهای مخابراتی ایران همکاری دارد. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه دیدگاه‌ها توجه فرمایید.
دیدگاه‌ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. با پایان یافتن همین ماه میلادی در روز 31 دسامبر برابر با 10 دی، ضرب الاجل دولت عراق برای خروج مجاهدین خلق از اردوگاه اشرف و خاک عراق به پایان میرسد. سازمان ملل از دولت عراق درخواست کرده این مهلت را عقب بیاندازد تا فرصتی فراهم شود که مجاهدین خلق به ویژه با اروپا و آمریکا بر سر راهی برای انتقال دادن اعضایشان از اردوگاه اشرف به خارج از عراق به توافق برسند. دولت عراق که مجاهدین خلق را میهمان ناخوانده می‌داند و از کارکرد این سازمان در زمان حکومت صدام حسین در برابر آن حکومت و به ویژه در برابر کردها و شیعیان مخالف صدام حسین شاکی است، به این درخواست سازمان ملل پاسخ مثبت نداده است. مجاهدین خلق هم که نگرانند اعضایشان به خاک ایران بازگردانده و با مجازات‌های جمهوری اسلامی ایران مواجه شوند، همه اعضا و حامیان خود را در اروپا و آمریکا بسیج کردند که مهلت یاد شده عقب افتد. مجاهدین خلق از طریق تحصن چند ماهه در برابر مقر سازمان ملل در ژنو و دیدار با سران و قانونگذاران اروپایی و آمریکایی می‌کوشند به هدف خود برسند و برای تسهیل امر در تلاشند وزارت خارجه آمریکا سازمان مجاهدین خلق را از فهرست سازمان‌های تروریستی این نهاد حذف کند. شماری از مخالفان حکومت ایران که به استراتژی، تاکتیک، رفتار و گفتار مجاهدین خلق در سه دهه گذشته انتقاد داشتند، به رغم حفظ این انتقادها نگران سرنوشت آن عده از اعضای این سازمان هستند که اکنون در خاک عراق و اردوگاه اشرف ساکن هستند. این عده از منتقدان مجاهدین خلق میگویند جدا از غلط بودن استراتژی مجاهدین خلق از ابتدای استقرار در خاک عراق در زمان جنگ 8 ساله بعد از سقوط حکومت صدام حسین، دیگر معلوم بود دیر یا زود نظام جدید عراق خواستار خروج مجاهدین خلق از اردوگاه اشرف و عراق خواهد شد. اما دانسته نیست در بیش از 8 سالی که از حمله آمریکا به عراق می‌گذرد، این سازمان چه تدبیری برای پیشگیری از رویارویی با دولت و نیروهای مسلح عراق اندیشیده بوده است. رویارویی که آخرین بار منجر به کشته شدن بیش از 30 نفر از اعضای مستقر در اردوگاه اشرف این سازمان شد. منتقدان مجاهدین خلق همچنین میگویند این سازمان با سیاسی کردن تظاهرات خود و منحصر کردن شعارهایش به شعارهای تشکیلاتی خود، بیش از تکیه بر پشتیبانی حامیان دگراندیش حقوق بشر، بر حمایت خارجی ها حساب باز میکند. جدا از این، اکنون سازمان مجاهدین خلق از خواست اولیه خود که اردوگاه اشرف را ترک نخواهد کرد یا تنها زمانی این کار را خواهد کرد که همه ساکنان این اردوگاه یک جا و دست جمعی به خاک کشور امن ثالثی منتقل شود، کوتاه آمده. اما در آستانه ضرب العجل تعیین شده، معلوم نیست روز 31 دسامبر برابر با دهدی اردوگاه اشرف باز هم شاهد درگیری خونین با کشته شدن اعضای مجاهدین خلق خواهد بود یا نه. این پرسش را در مناظره‌ای با دو میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها در میان گذاشتیم. در آلمان با کریم قسیم، عضو شورای ملی مقاومت ائتلاف سیاسی که بزرگترین سازمان تشکیل دهنده آن سازمان مجاهدین خلق است، و با حسین باقرزاده، نماینده سابق شورای ملی مقاومت در لندن در آغاز دهه 60، از منتقدان مجاهدین خلق در سه دهه گذشته و فعال مخالف مجازات اعدام در لندن. آقای کریم قسیم، در آستانه پایان مهلت ده دی برابر با 31 دسامبر که دولت عراق تعیین کرده برای مجاهدین خلق که اردوگاه اشرف در خاک عراق رو ترک کنن، آیا معلوم هست که مجاهدین خلق به این تصمیم دولت عراق التزام دارن و اعضاشون رو به خارج از عراق منتقل خواهند کرد یا نه؟
خب این ضرب العجل به هیچ وجه وجهه قانونی نداره، نه در داخل عراق و نه در سطح بین المللی، نه در سازمان ملل، به خصوص با این اتفاقاتی که خوشبختانه اخیراً در اجلاس شورای امنیت افتاد. صریحاً آقای کوبلر، نماینده دبیرکل در عراق، درخواست کرد که دولت عراق این ضرب العجل رو لغو کنه یا زبان اون تمدید کنه. علتش هم این بود که به هیچ وجه در چنین مدتی که باقی مونده امکان حل و فصل مسالمت‌آمیز امور از مسیری که ملل متحد و به عبارت دقیق‌تر کمیساریای عالی پناهندگی در پیش گرفته، امکان عملی وجود نداره. کمیساریای عالی از 13 سپتامبر گذشته کلیه مجاهدان اشرف رو به عنوان پناهجو اعلام کرد، به دولت عراق هم این رو اطلاع داد و پرونده مجاهدین رو به صورت مرحله‌ای احراز هویت، مصاحبه‌های فردی و بعد اعلام استاتوی پناهندگی، این رو به جریان انداخت، به دولت عراق هم ابلاغ کرد، به مجاهدین هم اطلاع داد و از همون لحظه مجاهدین استقبال کردند و بیشترین همکاری رو با کمیساریای عالی کردند. متاسفانه دولت عراق کمترین همکاری رو نکرد و تا این لحظه حتی یک مصاحبه هم امکان عملی پیدا نکرده، طوری که صدای مراجع بین‌المللی، پارلمنترها، اتحادیه اروپا، و اکنون هم می‌بینیم صریحاً آقای کوبلر در اجلاس شورای امنیت اعلام کردند که چنین ضرب العجلی امکان پذیر نیست و بایستی دولت عراق این رو لغو بکنه و فرصتی بیشتری قائل بشه برای که کمیسر عالی بتونه کارشو انجام بده.
آقای حسین باقرزاده، شما در مقاله‌ای با عنوان یک فاجعه انسانی در حال وقوع پیشبینی کردین که مجاهدین خلق به خواست دولت عراق مبنی بر خالی کردن اردوگاه اشرف و ترک اون کشور گردن نخواهند گذاشت و در نتیجه به نظرتون این وضعیت میتونه منجر به رویارویی خونین دیگری میان نیروهای مسلح عراق و اعضای مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف بشه؟ بعد از گفته های آقای کریم قاسم هم همین نظر رو دارین؟
بله، اشاره کردن که مهلت تعیین شده تا 31 دسامبر که دهه ماه میشه اینقدر کوتاست الان که در این فرصت امکان رسیدگی به تقاضای پناهندگی ساکنان اردوگاه اشرف عملی نیست و بنابراین اگر این کار عملی نشه و دولت عراق تمدید نکنه، بعد نگرانی هستش که دولت عراق و نیروهای عراق بخوان وارد دوگاه بشن و مجاهدین هم مثل گذشته مقاومت کنن، چون در حال نگران این هستن که اگر نیروهای عراقی وارد بشن ممکنه بعضی از افراد رو تحویل رژیم ایران بدن و طبیعی است که در این صورت مقاومت خواهند کرد و این مقاومت ممکنه که مثل گذشته به فجایع تازه منجر بشه. بنابراین مشکلی که هم تو واقعا گفتن مشکل زمانه که به هیچ عنوان من فکر نمی کنم که در این فاصله کوتاهی که مونده امکان رسیدگی به تقاضای پناهندگی ساکنان اردوگاه اشرف و انتقالشون به کشور ثالث وجود داشته باشه. به همین نظر هستش که این نگرانی وجود داره که اگر کار انجام نشه و تمدید نشه این مدت، با اینکه جامعه جهانی و کشورهای غربی برای خود عراق رو نتونن قانع کنن که این مزوره تمدید بشه، جای نگرانی وجود داره.
آقای کریم قاسم، تمرکز اقدامات مجاهدین خلق همونطور که اشاره کردین بیشتر بر متقاعد کردن سازمان ملل، اروپا و آمریکا بوده به مداخله در این اختلاف با دولت عراق. تصمیم گیرنده اصلی در تحلیل نهایی دولت عراق خواهد بود یا نه؟ اگر اینطور نیست مبنای استدلالتون چیه؟ و اگر اینطوره مجاهدین خلق چه تدبیری اندیشیدن برای به نتیجه رسیدن با صاحب خونه؟ عبارتی که مسعود رجوی رهبر ایدئولوژیک مجاهدین خلق زمانی برای صدام حسین رئیس جمهور سابق عراق به کار می برد که جاشو به اشخاص دیگه ای داده. حالا
اجازه بدید من مقدمتاً عرض کنم که مجاهدین اشرف، مسئولین شهر اشرف و مسئولین کل مقاومت علاوه بر خواستی که در ابتدا داشتن مبنی بر بقا در اردوگاه اشرف، برای تسهیل نیات و اجرای خواسته های ملل متحد که خیلی زود بعد از آخرین کشتار، بعد از آخرین حمله، بر این عقیده بودن که بایستی مجاهدین طرح‌های آلترناتیو رو مطرح بکنن، چون مسئله خطر جانها در پیش هستش و همین اواخر هم آقای کوبلر به خطر جانهای اشرفیان در اجلاس اشاره کردند و تصریح کردند باید این جانها حفظ بشن و مسئله حفاظت مسئله محوری از همون 3-4 روز بعد از کشتار اخیر. رأساً خود خانم رجوی اعلام کردند که نه خاک برای ما مطرحه و نه حفظ قرارگاه، در اولویت ما حفظ جان اشرفیانه. و از همون موقع طرح‌های متعددی به تدریج در اختیار ملل متحد، آمریکایی‌ها و دولت عراق قرار دادند. 7 طرحی که مجاهدین برای تسهیل جابجایی حفاظت شده در اختیار ملل متحد قرار دادند، از انتقال حفاظت شده به اردن، عربستان، ترکیه، کردستان عراق، انتقال به آمریکا و اسکان در یک منطقه محصور، تا طرح خیلی معروف شده تا حدود زیادی به جریان افتاده انتقال حفاظت شده به ممالک اروپایی و سایر کشورهای دموکراتیک. این 7 طرح که مجاهدین رأساً پیش کشیدن، خودش نشانه از اینه که به هیچ وجه مجاهدین قصد این رو ندارن که به هر قیمتی در شهر اشرف بمونن، بلکه مسئلهشون حفظ جان مبارزانی است که از 25 سال پیش در اونجا سکونت دارن و حقوق مکتسبه ای هم طبیعتاً دارن. منتها ملل متحد و ایالات متحده که خیلی سریع شانه خالی کردن از مسئولیت‌های خودشون و بعد از انتقال مسئولیت به دولت عراق و شکست مفترضانه این انتقال، باعث این طبق ماده 47 کنوانسیون 4 ژنو، باعث این مسئولیت به دولت ایالات متحده برمیگشت که نشد. اونا شانه خالی کردن و تفله رفتن. بنابراین باعث ملل متحد مسئولیت رو عهده‌دار می‌شد و با یک مبارزه حقوق بشری بسیار گسترده که فقط یک نمونه‌اش 8 ماه تحصن هواداران اشرف و دوستداران در واقع راه حل مسالمت‌آمیز در ژنو هستش، بالاخره ملل متحد و مشخصاً کمیسر عالی وارد شدند و این پرونده پرونده ها رو به صورت استاتوی پناهجویی و بعدم احراز هویت که عرض کردم به جریان انداختن. متاسفانه تا این لحظه دولت عراق به هیچ وجه این استاتوی جدید رو به رسمیت نشناخته، اصلا استاتوی برای مجاهدان اشرف قائل نیست و خود این یک قانون شکنی آشکاره و این ضرب العجل هم قانونی نیستش. ضرب العجل نه موافقت مجلس عراق داره، نه اپوزیسیون عراق کمترین بهایی به اون میده، 100% باهاش مخالفت کرده، نه مردم عراق در این باره رفراندوم و رأی دادن، حتی در خود دولت عراق هم معاون آقای مالکی یعنی آقای دکتر سالم مطلق با این مخالفه و معاون رئیس جمهوری هم با این ضرب العجل مخالفه و رئیس اقلیم کردستان هم صحبت از راه حل مسالمت‌آمیز و انسانی میکنه و ضرب العجل رو نپذیرفته.
ممنون.
و چه قانونی نداره.
آقای حسین باقرزاده شما چی فکر میکنین؟ آیا این ضرب العجل و چه قانونی داره یا نه؟ بنظرمی که شما از اون دسته از منتقدان مجاهدین خلق هستین که بر این باورین که بعد از سرنگونی دولت عراق معلوم بود اکثریت عراقی ها و دولت با طرح ادعاهای خواستار خروج مجاهدین خلق از اردوگاه اشرف و عراق و حتی به محاکمه کشیده شدن کسانی خواهند بود که اونها شریک میدوننشون در سرکوبی کردها و شیعیان در دوران حاکمیت صدام حسین، فارغ از اینکه دولت چه ترکیبی داشته باشه، اما مجاهدین خلق با استناد به تومارهایی میگن بسیاری از عراقی ها به مجاهدین خلق علاقمندند، باستابشو در حرفای آقای کریم قاسم شنیدین و این دست از عراقی ها خواستار باقی موندن مجاهدین خلق در خاک عراق هستن. نظر شما؟
بله، ببینید، من فکر میکنم که از موقعی که آمریکا به عراق حمله کرد و رژیم صدام حسین سرنگون شد، در واقع مشخص بود که مجاهدین در عراق آینده‌ای ندارند، چون به هر حال مجاهدین با دعوت صدام حسین به عراق رفته بودند و به نحوی از دید مردم عراق خود مخالفان صدام می‌تلقی می‌شد که اینا رو مهمان آقای صدام حسین هستند. وقتی که صدام حسین سرنگون شد طبیعی بود که مردم عراق در کلیت خودشون علاوه ممکنه بخشی از مردم عراق همونطور که آقای حسین گفتن با حضور مجاهدین مشکل نداشته باشن، ولی مسلم بخش دیگر از مردم عراق بودن که با حضور مجاهدین مشکل داشتن. در حال در عراقی که بعد از صدام حسین داشت و بخصوص با روی کار آمدن نیروهای شیعی اونجا که بسیارشون با رژیم ایران نزدیکی سیاسی داشتن در برای سالهای دراز بعد در عراق کار آمدن، من فکر نمی کنم کسی انتظار میتونست داشته باشه که با همون روشی که در گذشته مجاهدین در عراق تونسته بودن بمانن داخل بودن، بخصوص بعد از اینکه آمریکا به تدریج قدرت رو به دولت عراق منتقل کرد و حفاظت اردوگاه اشرف رو هم منتقل کرد به نیروهای عراقی. من فکر میکنم که میشد خواهدم پیش بینی کرد که این مسئله نمیتونه تا ابد دوام داشته باشه و یه روزی عراق از مجاهدین خواهد خواست که اونجا رو ترک کنن. حالا در داخل عراق هم که اختلافاتی هست و اختلافات ممکنه در هر شرایطی ممکنه باشه، نیرو تصمیم گیرنده قدرت اجرایی اون کشور، قدرت اجرایی دولت و دولت هم یعنی آقای المالکی، حالا خوب یا بد بحث دیگری است. من فکر میکنم وقتی که دولت تصمیم میگیره به لحاظ قانونی هم نمیشه زیاد خدشه وارد کرد، چون به هر حال حق حاکمیت ملی هر کشوری هستش که مدعی باشه که ما باید به تمام کشور مسلط باشیم و حضور یک نیروی خارجی که برای محدوده بسته باشه برای کشوری که مدعی حاکمیت ملی هست کار مشکلی است. ولی به هر حال من فکر میکنم این مشکل دیر یا زود پیدا میشد و حالا در فاصله 8 سال و نیم گذشته که پیشنهاد آمده یا به هر حال به تدریج مسئله به اینجا کشیده شده، الان به مرحله حادی رسیده و به اینجا رسیده که مجاهدین هم پذیرفتن که باعثی همتیکیشون گفتن طرحهای دارن منتقل بشن به جاهای دیگه، ولی من فکر میکنم این طرحها زیاد عملی باشه. یعنی من بعید میدونم که هیچ کشوری حاضر باشه که اردوگاه مشابهی رو در اختیار مجاهدین بگذاره و مجاهدین بتونن به صورت جمع همتیک در اردوگاه اشرف حسن به اونجا منتقل بشن.
ممنون آقای
اون چی که عملی هست اینه که بله
ممنون، خلاصه کنید لطفاً که سوال بعدی رو از آقای قاسمی.
اون چی که هست اینه که مساکران اردوگاه اشرف میتونن تقاضای پناهندگی کنن، تقاضای پناهندگی هم که داشته بررسی میشه و بعد باعث میدن که کدوم کشورها تا چه حدی حاضرن که این پناهندگان رو بپذیرن و بعد به تدریج منتقل بشن به داخل کشور.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای کریم قاسم، سازمان مجاهدین خلق برای حل مسئله اردوگاه اشرف و ترک خاک عراق علاوه بر اعضا و حامیان خودش به عده‌ای از عراقی‌ها، اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها و سازمان ملل رو آورده برای حمایت از این سازمان و کاهش میزان ضربه. مجاهدین خلق بر روی جذب حمایت اون دسته از ایرانیان دیگراندیش مثل آقای حسین باقرزاده که با جمهوری اسلامی ایران مخالف هستند اما به مجاهدین خلق هم انتقاد دارن، تا چه حد حساب میکنه به این حمایت محتاجه یا ازش بی‌نیازه؟
پیش از اینکه به این پرسش شما پاسخ بدم، نکته ای رو اشاره بکنم به مطلبی که آقای باقرزاده اشارتاً گفتن. اصل حاکمیت ملی مشروط به حقوق بشر و قبول و اجرای معاهدات و تعهدات امضا شده و مکتوبی که دولت‌های مربوطه موظف به اجرای اونها هستند. دوران حاکمیت ملی به صورت دیکتاتورمنشانه که خب همه ما میدونیم تمام شده و هر دولتی که بخواد به استناد به اصل حاکمیت ملی کشت و کشتار بکنه و قوانین بین المللی و منشور حقوق بشر و بسیاری من جمله اصل آرتوپی رو زیر پا بذاره و لگد مال بکنه، این دولت در واقع دستگاه دیکتاتوری و کشتاری. بنابراین به هیچ وجه نمیشه به اصل حاکمیت ملی برای کشتار مجاهدین استناد کرد. اگر مسئله مسالمت آمیز و مرزی رو طرفین اونطوری که آقای بانکیمون گفت و به تصریح هم اشاره کردن قرار باشه چراغ راهنما باشه که مجاهدین پذیرفتن و در اینجا مسئله حفاظت می شود اولویت. اما در مورد پرسش شما آقای کاتوزیان، آنطوری که از پیام‌های خانم رجوی به عنوان عالی‌ترین مقام سیاسی فعال در این زمینه خواندم و شنیدم و دیدم، همه هموطنان ایرانی آزادی که با قطعیت ولایت فقیه رو نفی می‌کنن، دعوت به همبستگی ملی در این زمینه‌ها، دعوت به کمک به مجاهدین، دعوت به پشتیبانی و رفاقت در امر حقوق بشری جاری است. مسئله بحران اشرف، آقای باقرزاده که حتما میدونن، یک مسئله انسانی است و روی این مسئله انسانی بارها و بارها خانم رجوی تاکید کردند که این یک مسئله سیاسی نیست و راه حل انسانی میطلبد. بنابراین از تمام هموطنان آزاده و طرفدار حقوق بشر دعوت مکرر شده که همه ایرانیان آزاده کمک بکنن، افکار عمومی بسازن و کاری بکنن که بدان را زبد دست کوتاه کنیم و این حکومت جنایتکاری که به هیچ وجه هیچ نوع قاعده و میزان بین المللی حقوق بشری رو رعایت نکرده تا کنون و همین جوری مثل شکارگاه خصوصی حمله میکنه و عده زیادی رو کشت و کشتار کرده، دست از این کار برداره و مانعش بشیم و امیدوار هستیم به کمک ملل متحد. مثلا مسئله فقط یه عده‌ای که در اونجا به ادعای مالکی پرونده ساختن براش نیست، بلکه مسئله کلیه اشرفیان هست، به خصوص 1000 زن مجاهد رو نمیشه همین جوری چشم بست و به دست حفاظت عراقیانی که کارشون کشت و کشتار و حمله و هجوم بوده سپرد. به هیچ عنوان مجاهدین سپردن حفاظت اشرف و نقل و انتقالا رو به دستگاه مالکی پذیرا نیستن، فقط با حفاظت کلاهابیا یا حفاظت نیروهای ایالات متحده و حتی سرویس های امنیتی ایالات متحده که هنوز خیلی قویان در عراق فعال هستن میتوانن حفاظت بدن و نقل و انتقال ها با این حفاظت انجام بگیره. راه دیگه باقی نیست، هر راه دیگه طرحی است برای کشت و کشتار که در واقع خواسته خامنه ای در طی قراردادهایی است که با مالکی بسته و درست از فوریه سال 2009 چند بار مالکی با خامنه ای دیدار کرد، خود رئیس جمهور عراق رفت خدمت خامنه ای و دستورات اکیدی برای بستن اشرف رو از خامنه ای گرفتن و معلومه در امتداد این دستورات هستش که یک چنین ضرب العجلی با توافق جمهوری اسلامی اعلام شده و الان هم روی این ضرب العجل اصرار دارن.
آقای حسین باقرزاده، میگن که حاکمیت ملی مشروط به اعلامیه جهانی حقوق بشر و موارد دیگه. اول شما پاسخ به این گفته آقای کریم قاسم رو بدین تا بعد به سوال قرینه‌ای بپردازم که از ایشون کردن.
دقیقاً درسته، حاکمیت ملی هیچ توجیهگرش خشونت و تعرض و تجاوز نیست. بحثی نیست که حاکمیت ملی اجازه بده به دولت عراق که به کسب اشرف حمله کنه یا به هر نحوی مجاهدین رو از نیازهای زیستی یا نیازهای بدنشون محروم کنه. اینا چیزیه که هیچ ما قابل توجیه نیست. اشاره من به حاکمیت ملی این نبود که چون حاکمیت ملی در عراق میتونه این کار انجام بده. منم کاملا موافقم که باید این مسئله به صورت مسلمت آمین حل فصل بشه. بدم دیگه شروع کردم. من فکر میکنم که برحال 8 سال خوردی که زمان سقوط صدام گذشته فاصله زمان زیادی بود که این مسئله صحبت بشه، توافق بشه و به نحوی مسئله نشود به راهنهایی برسه. و الان ما در یه شرایطی هستیم که به قول معروف ساعت 11 یا ساعت 23 که وقت بسیار کمی وجود داره و نگرانی اینه که اگر این وقت هم تمدید نشه بعد ممکنه که فجایعی مانند اون که در فروردین گذشته رخ داد مثلا رخ بده. مسلمه که این فجایع قابل توجیه نیست و بحث حاکمیت ملی فقط اشاره بینه که حکومت عراق میتونه این رو در محاکم بینالمللی مطرح کنه که ما نمیتونیم تحمل کنیم وجود یک کمپ رو به صورت که تحت کنترل یک نیروی خارجی باشه و ما نتونیم در اون کمپ نظارت کنیم و رفت آمد کنیم و شاهد تحولات داخل اون کمپ باشیم. تا اینجا این مسئله در من به لحاظ حقوقی در مجال بینالمللی پذیرفته میشه. ولی همونطور که اشاره کردن توجیهگر خشونت یا کارهای دیگری که در این فاصله رخ داده
آقای حسین باقرزاده، سوال قرینه ای که از آقای کریم قسیم کردم و حالا از شما میپرسم، شما از طرفی خواستار حل اختلاف نظر بر سر اردوگاه اشرف و خروج مجاهدین خلق از عراق هستید به گونه ای مسالمت‌آمیز که پیامدش انتقال اعضای مجاهدین خلق به کشورهای ثالث باشه، از سوی دیگه بر این باورین که مجاهدین خلق با عجین کردن تظاهرات خودشون به گفته خودتون به تبلیغات سیاسی برای سازمانشون عملا مجبور به محدود کردن تظاهرکنندگان به حامیان خودشون میشن و گفتین که گفتار و رفتارشون در سده گذشته هم کمتر فعال سیاسی رو از طعن و لعن خودشون بی نصیب گذاشته. تکلیف منتقدانی مثل شما پس چیه؟
بله، من اشاره کرده بودم در مقاله که وظیفه انسانی همین نیروهای سیاسی و فعالان حقوق بشری که از حقوق انسانی و بشری ساکنان اشرف دفاع کنن و نظرم که فجایع مانند فروردین رو تکرار بشه و در ذهن اشاره کرده بودم که مجاهدین خلق در این فاصله در این خصوص ماه‌های اخیر فعالیت زیادی را انجام دادن برای جلب توجه مجامع بین‌المللی به شخصیت‌های بین‌المللی. برای اولا دیده نشده که حتی یک دهمون تلاش رو برای جلب حمایت هموطنان خودشون به کار برن. حالا البته خب دلیلش چی است؟ با خود مجاهدین شاید به دلیل اینکه نیروهای خارجی و شخصیت‌های بین‌المللی خیلی بیشتر میتونن موثر باشن در مجامع بین‌المللی سالان ایرانی، ولی من فکر می‌کنم به لحاظ همبستگی نیروهای ایرانی بسیار کمک خواهد کرد که اگر اینا میتونن با نیروهای ایرانی هم کار کنن و اینا رو جلب کنن. ولی شما اشاره کردن مثلا به تظاهرات که انجام میدن برای کمپ اشرف چه در ژنو در مقابل سازمان ملل و چه در جاهای دیگه که انجام میشه، این تظاهرات معمولا طوری انجام میشه که همراه میشه به تبلیغات مجاهدین و طبیعیه که افراد دیگه نیروهای دیگراندیش یا نیروهای دیگری که در حال با مجاهدین هم خط نیستن نمیتونن در این تجمعات شرکت کنن، چون اگر بیان اونجا عملا حضورشون در مرحله دفاع یا حمایت از سازمان مجاهدین تلقی میشه. بنابراین نمیتونه این تظاهرات و تجمعات باعث جلب منتقدین مجاهدین به هر حال کسانی باشه که به نحوی با مجاهدین کار نمی کنن ولی میخوان از حمایت انسانی کنن و از فشارهایی که روی کاتاکان اشرف میشه به نحوی دفاع کنن.
میرسیم به مرحله جمع‌بندی. آقای کریم قاسم، خیلی خلاصه چشم انداز وضعیت رو در کوتاه مدت و در روز 10 دی 31 دسامبر موعد تخلیه اردوگاه اشرف چگونه میبینید؟
در 10 دی 31 دسامبر جامعه جهانی از پایه جامعه جهانی، نمایندگان 40 پارلمان تا جامعه حقوقدانان بین المللی، جامعه حقوقدانان عربی، حتی تجمع حقوقدانان عراقی تا سازمان ملل و تا کنگره آمریکا و سنای آمریکا، بخش بزرگی از این دو و شخصیت‌های مستقل بین المللی تا حتی شخصیتی مثل الی ویزل که در تمام جهان به عنوان شخصیت حقوق بشری شناخته شده است، علیه ضرب العجل، علیه این رویه دولت عراق و شخص مالکی ایستادن و باید دید آیا در مقابل خواست جامعه جهانی که آقا باید فرصتی برای حل و فصل مسالمت آمیز داد، دولت مالکی توان ایستادگی و اجرای خشونت آمیز یک چنین کاری رو داره؟ در این صورت جامعه جهانی و ملل متحد جوابگوی این مسئله هستش و از نظر ما در نهایت دولت آمریکا هم که مسئولیت حفاظت اولیه اشرفیان رو داشته و مسئول اولی ایجاد یک چنین وضعیتی هستش در اثر جنگ در عراق، اینها باید این مسئولیت‌های خودشون رو جدی بگیرن. در روز 31 دسامبر یک صف‌بندی عظیم جهانی داریم در مقابل خواست جمهوری اسلامی و شخص مالکی.
آقای حسین باقرزاده، شما چشم انداز اختلاف میان دولت عراق و مجاهدین خلق رو بر سر اردوگاه اشرف و ترک خاک عراق از حالا تا 31 دسامبر 10 دی چگونه می‌بینید؟
من در حال امیدوارم که به نحوی توافق بشه که این مهلت تمدید بشه، چون تقریبا مسلمه که در این فاصله هیچ کاری عملا صورت نخواهد گرفت نمیشه مجاهدین جابجا کرد. مدت هم میشه کمیسر عالی سازمان ملل در مورد پناهندگان بتونه با دولت عراق به نحوی توافق کنه در مورد تمدیدش به مهلت قابل قبولی به صورت گرفته بشه و در اون مهلت حتما کمیسر عالی بتونه به بعد پناهندگی ساکنان اولیگار اشرف رسیدگی کنه با همکاری هم دولت عراق و هم خود سازمان مجاهدین خلق و اجازه ندن که باز این مسئله کش پیدا بکنه و بعد باز ما در آینده شاهد مشابه دیگه باشیم. در حال من فکر میکنم که این مولا باید تمدید بشه، ولی اینکه چقدر قابل تمدیده و چقدر میشه دولت عراق رو این کار قانع کرد برای من مشخص نیست.
با سپاس از شما آقای حسین باقرزاده و آقای کریم قصیم و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
ساعت 9:30 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سازمان مجاهدین خلق در نامه‌ای به باراک اوباما خواستار لغو ضرب العجل بستن اردوگاه اشرف شد. دریافت نکردن روادید سفر به بریتانیا موجب شد 4 عضو تیم ملی کشتی آزاد ایران از شرکت در رقابت‌های لندن باز بمانند. و در پی آلودگی شدید هوای تهران جلسه اضطراری به منظور بررسی ایران این بحران تشکیل شد. کنفرانس بررسی آب و هوا بر سر تشدید کنترل انتشار گازهای گلخانه‌ای توافق کردند. زمین لرزه‌ای به قدرت 6.7 ریشتر مکزیکو سیتی پایتخت مکزیک را تکان داد. 3 زن اهل لیبریا و یمن جوایز صلح نوبل را در مراسمی رسمی در نروژ دریافت کردند. نشست مجمع 2000 با شرکت چند تن از برندگان جایزه صلح نوبل از جمله شیرین عبادی روز یکشنبه در پراگ برگزار می شود. 6 تن از مدیران ارشد 2 شرکت متهم به قتل 90 بیمار بر اثر آتش سوزی در بیمارستانی در هند شدند. رابرت موگابه رئیس جمهوری 87 ساله زیمبابوه قصد دارد در انتخابات ریاست جمهوری آینده بار دیگر نامزد شود. و دولت وحدت ملی یمن سوگند یاد کرد. با درودی دوباره، کیان منوی هستم همراه با همکارانم در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. در اینجا از شما دعوت می‌کنیم به برنامه دریچه. توجه فرمایید که همکارم مهتاب وحیدی راد در ارتباط با مسائل حقوق بشری برای شما تهیه کرده است. توجه فرمایید.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر.
سلام، من مهتاب وحیدی راد هستم با دومین بخش از برنامه هفتگی دریچه. دریچه این هفته مصادف شده با روز جهانی حقوق بشر و نگاهی داره به اخبار زندانیان سیاسی و وقایع حقوق بشری ایران طی روزهای گذشته. نگاهی سری بندازیم به رویدادهای یک هفته گذشته. اول سراغی میگیریم از وکیل شماری از فعالان سیاسی و حقوق بشری که این روزها خودش هم زندانیه، عبدالفتاح سلطانی. دادگاه آقای سلطانی قرار 10 دی ماه برگزار بشه، ولی به گفته همسرش مقامات قضایی هنوز به آقای سلطانی اجازه ندادند کیفرخواست و پروندش رو ببینه. عبدالفتاح سلطانی از حدود 3 ماه پیش برای 4مین بار بازداشت و به تبلیغ علیه نظام و تحصیل مال نامشروع از طریق دریافت جایزه حقوق بشر نورنبرگ متهم شده. معصومه دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی:
ایشون میخوان کیفرخواستشون رو بخونن، پروندهشون رو بخونن، چون خودشون وکیل مبرزی هستن. 10 دادگاه دارن، کمتر از 1 ماه مونده. به هر حال میخوان که علم کاغذ در دسترس داشته باشن که بتونن لایحه دفاعیشون رو بنویسن. به هر حال طبق قانون باید ایشون پروندهشون رو ببینن، چون پرونده ایشونه.
به گزارش منابع دانشجویی، هفته گذشته و در آستانه روز دانشجو چند فعال دانشجویی هم بازداشت شدند. محمد کریمی فعال دانشجوی دانشگاه لاهیجان و علی عباسی و رحمان یعقوبی دو فعال دانشجوی دانشگاه مازندران که برای دومین باره که بازداشت شدند. خبر دیگری که هفته گذشته منتشر شد تایید حکم چند وبلاگ نویس بود به اتهام توهین به مقدسات و توهین به رهبری. هانیه صانع فرشی، ایمان مسجدی، سپهر ابراهیمی، محمد رضا گلیزاده، حجت نیکویی و امیر لطیفی وبلاگ نویسایی هستند که به 5 تا 8 سال زندان محکوم شدند و به گفته خانواده هاشون حکمشون در دادگاه تجدید نظر تایید شده. خانواده قاسم شعله سعدی، استاد دانشگاه و نماینده پیشین مجلس هم از ادامه بازداشت و وضعیت نامناسب جسمی او نگرانند. همسر او در گفتگو با وبسایت جرس گفته پزشکان توصیه کردند که آقای شعله سعدی با توجه به آسیب نخاعیش باید هرچه زودتر آزاد بشه و تحت درمان قرار بگیره. قاسم شعله سعدی به اتهام توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه ها به 2 سال زندان محکوم شده. در روزهای گذشته عاشورا را پشت سر گذاشتیم. عاشورایی که برای برخی از خانواده ها یادآور تلخترین روز زندگیشونه. خانواده هایی که در این روز فرزند، همسر، خواهر یا برادرشون رو از دست دادن. شبنم سهرابی، شهرام فرجزاده، امیر ارشد تاجمیر، شاهرخ رحمانی، مصطفی کریم بیگی، علی موسوی، محمد علی راسخنیا، مهدی فرهادیراد و جهانبخت پازوکی. شبنم سهرابی یکی از کسانی است که به گواه شاهدان عینی و فیلم کوتاهی که بر روی اینترنت منتشر شد در عاشورای سال 88 زیر چرخهای خودرو نیروی انتظامی کشته شد. شرح اون چه که روز عاشورا برای شبنم سهرابی رخ داد رو بشنویم از زبان مادرش.
روز عاشورا شبنم میره بیرون، میگه برم بیرون ببینم چه خبره. ماشین نیروی انتظامی میاد با سرعت زیاد، میاد تو خیابون، هجوم میاره به مردم، یه سری مردم فرار میکنه با سرعت، با ماشین پاترول بود یا نیسان بود، با اون میزنه به شبنم. شبنم میندازه زمین، دوباره مروش رد میشه. من بچه‌ام با یتیمی بزرگ کردم، با بیچارگی توی بیمارستانا کار کردم، بزرگین درست نبود با من اینجوری کنن. میگم شما طاقت یه دونه شعار رو ندارین. یه کشور اسلام زندگی کنم خیلی توقع دارم از مسئولین. نباید این بلا رو سر ما بیارم. من از نیروی انتظامی خیلی شاکی هستم. من نیروی انتظامی توقع دارم حافظ مردم باشه، حافظ جان مردم باشه، نه که بیام این بلا رو سر مردم بیارم. بچه من چی کار کرده بود؟ یا امثال بچه من روز عاشورا مگه آدم میکشن؟
خانواده های قربانیان عاشورای 88 میگن چه فرقی میکنه زیر چرخهای خودرو نیروی انتظامی یا با گلوله یکی از افراد مسلح حکومتی. به هر حال واقعیت اینه که فرزند ما از دست رفته و بعد از گذشت 2 سال هنوز شکایتمون به جایی نرسیده. مادر شبنم سهرابی از پیگیریهاش میگه و پاسخ دستگاه قضایی.
دادگاه نمیدونم برای چی برم دادگاه، هر دارم میگم دروغ میگی. میگن چی؟ یه بار دیگه بگو اصلا اینگاه نمیدونم. خودشون میزنن به اون را. به من گفتن خود آقای دولت آبادی گوهاج خانم برو برو ناراحتی دیت بنویس بیا. منم اومدم خونه دیدم نمیتونم دیه بچه‌ام بنویسم امضا کنم، خونه بچه‌ام نمیتونم امضا کنم، به من میخوان یه ذره پول بدین، من نمیتونم. اصلاونی که اون آدمی که آوردن ماشین دادن دستش، اون باید بیاد محاکمه بشه، باید بیاد جواب بده.
خانواده های این قربانیان که به تازگی سکوت 2 سالشون رو شکستند خواستار محاکمه عاملان و آمران وقایع اون روز هستند. در هفته‌ای که گذشت 8 زندانی در کرمانشاه اعدام شدند. 6 نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر در زندان مرکزی کرمانشاه و 2 نفر دیگه به اتهام آدمربایی و تجاوز به عنف در ملأ عام.
در حضور شما مردم شریف استان کرمانشاه به اجرا در می‌آید. الله
و خبرگزاری های داخلی باز هم عکس ها و گزارش های منتشر کردند از هزاران تن از اهالی کرمانشاه که به محل اعدام رفته بودند تا نظارگر لحظات مرگ این 2 بالای طناب دار باشند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع دفاع از حقوق بشر، معتقد اعدام در ملأ عام یکی از موارد نقض میثاق های بین المللیه.
با توجه به اینکه کشور ایران از 1354 عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هست و جمهوری اسلامی هم این عضویت رو همچنان ادامه میده در ارتباط با مجازات اعدام، باید بگم که جمهوری اسلامی مواد 6 و 7 میثاق رو نقض میکنه. نخست اینکه در میثاق اومده در ماده 6 که مجازات اعدام فقط برای جنایت بزرگ امکان پذیره، در صورتی که میشه گفت 80% از اعدام هایی که در ایران میشه درباره جنایات بزرگ نیست. دوم اینکه در ماده 7 میثاق مجازات های اهانت آمیز منع شده و اعدام در ملأ عام اهانت آمیز هم برای شخص محکوم و به ویژه برای خانواده او، فرزندان او، همسر او، و از سوی دیگه در خود جامعه هم متاسفانه خشونت رو ترویج میکنه.
به پایان دریچه این هفته میرسیم. مهتاب وحیدی‌راد هستم و از همراهیتون با این برنامه تشکر میکنم.
به رادیو فردا گوش میکنید.